امیدوارم که در این یک ساعت پیش رو با بخش دوم از برنامه‌های رادیو فرهنگ همچنان همراه ما بمانید. در این لحظه از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه زنده کیمیا باشید به مدت حدود 55 دقیقه از رادیو فرهنگ.
دست از مس وجود چو مردان ره بشوی، تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی. کیمیا برنامه‌ای در جستجوی معنای زندگی، کاری از گروه جامعه شبکه رادیویی فرهنگ.
چگونه است که تنهایی قرص ماه را بزرگتر می کند؟ چگونه است که تنهایی قرص ماه را بزرگتر می کند؟ تنهایی، تنهایی، این را بلندترین شاخه خوب می فهمد. به نام حضرت سلام جل و علا. از پخش زنده شبکه فرهنگ خدمت شما عزیزان شب بخیر عرض میکنم با برنامه کیمیا و گفتگو درباره خوشبختی و نسبت آن با معنای زندگی در خدمت شما هستیم. برنامه کیمیا کاری از گروه جامعه شبکه فرهنگ و در این برنامه ما در خدمت جامعه دکتر امیرعباس علی زمانی استاد فلسفه دین دانشگاه تهران هستیم و گفتگو میکنیم درباره خوشبختی و معنای زندگی و خیلی هم دوست داریم که شما عزیزان شنونده همراه ما باشین. 30558 سامانه پیام کوتاه شبکه است و 220485 و 220580 تلفن هایی که میتونید نقطه نظرات، دیدگاه ها و احیانا پرسشاتون رو با ما در میون بگذارید. این که بدون شناختن مزه زندگی به خطر انداختن آنچه سودی دارد، از بارون درخت‌نشینی ایتالو کالوینو ما رو یاد خیلی از پرسش‌های میندازه که در حوزه معنای زندگی مطرح میشه. پرسش بزرگ سقراط فیلسوفی که تاریخ با او آغاز شده درباره زندگی و اینکه زندگی نیازمند ارزش زیستن نداره به نوعی سرآغاز گفتگوهایی هستش که درباره معنای زندگی تا به اکنون توسط متفکران مختلف مطرح شده. جناب دکتر علی زمانی، عرض سلام و سپاس داریم از حضور پرمهر شما در پخش زنده شبکه فرهنگ و خوشحالیم از این بختیاری که بار دیگر در خدمت شما هستیم و گفتگو خواهیم کرد درباره خوشبختی و معنای زندگی. و البته دوست داریم مثل همیشه ابتدای گفتگومون شنوای سلام علیک شما با شنوندگانمون باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیزی که در جستجوی معنا و خوشبختی هستند و امشب همراه ما هستن، و عرض سلام خدمت جناب عالی، جناب دکتر هدایتی و همه کسانی که کمک میکنن که ما امشب بتوانیم بر سفره خوشبختی بنشینیم انشاءالله و در باب خوشبختی سخن بگوییم.
سپاسگزارم از شما جناب دکتر. خب برای دوستانی که در این برنامه همراه ما شدند یا روند بحث رو در واقع پی گرفتند تا به اکنون در جلسه های پیشین یک شنبه های گذشته، بحث ما درباره معنای زندگی و جستجوی خوشبختی در ذیل معنای زندگی به آرای ارسطو رسید، فیلسوفی که در نقطه مقابل آرای افلاطون ایستاده و البته به نوعی اگر دیالکتیکی تصور کنیم در یک گفتگوی فلسفی نقد میکنه نگاه افلاطونی رو، و خودش در مواجهه با بحث معنای زندگی یک بحث عینی به تعبیر فلسفی ابجکتیو رو پیش میکشه و در این حال دقیقا از همون موضعی که میخواد نقد کنه افلاطون رو به نظر میرسه خودش به تیغ نقادی دوچار میشه. خب جناب دکتر در خدمت شما هستیم با نگاه ارسطو به خوشبختی، نگاهی که حتی امروز هم طرفداران داره، کتابهای درباره تفسیر نظریه خوشبختی ارسطو نگاشته میشه و به طور کل ارسطو همچنان که در دیگر حوزه ها متفکری نادیدنی گرفته
living است. philosopher فیلسوف زنده.
دقیقا
واقعش من همین اول کار و سر چراغی بگم که در حقیقت دوست دارم حلقه واسطی باشم بین اون چه که در کلاس های فلسفه و در آکادمی میگذره با اون چه که در متن جامعه میگذره، یعنی دوست دارم این بحث های فلسفی رو به صورت خشک و انتزاعی و کلاسیک ارائه نکنم که شنوندگان خسته بشن. شبیه به کاری دوست دارم انجام بدم که برایان مگی، در واقع فیلسوف فقید انگلیسی، در مدت طولانی در حقیقت در باب فلسفه معاصر خودش، فلسفه انگلیسی، انجام داد. و واقعا چه در شبکه مثلا چهار یا رادیو فرهنگ، جاهای دیگه، تمام تلاشم اینه که سهمی داشته باشم در این که افراد فکر کنن فلسفه میتونه به خوب زیستن اونها و خوش زیستن اونها و معنادار زیستن اونها کمک کنه.
بسیار عالی.
و الا ما نمیخوایم در حقیقت، ممکنه بعضی با نگاه کاملا کلاسیک به بحث ما نگاه کنن و اون دقتهای خیلی عمیق فلسفی را شاید که شایسته مثلا کلاس‌های دکتری و فوق لیسانس هست، کارشناسی ارشد هست، شاید اینجا نیابند و طبیعی هم هست که نباید وجود داشته باشه. من اون چیزی که وظیفه اصلی خودم میدونم اینه که به نظرم فلسفه اگر نتوانه دردی از درمان‌های ما را، دردهای ما را درمان بکنه، کم کم عمرش به پایان میرسه و به یه چیز فانتزی و کلیشه‌ای تبدیل میشه
و یک امر برجاج نشین.
بله بله، خیلی چیز میشه، یعنی مخصوص افراد خاصی میشه که دغدغه‌های خاصی دارن. و خوشبختانه الان شما هرچی میاد جلوتر، فلسفه از این حالت لوکس بودن و حالت انتزاعی بودن در میاد و با زندگی هر روزی، با رنج، با شادی، با عشق، با عرضش خدمت شما، همه چیز داره ارتباط پیدا میکنه، با سیاست، با پول، با خوشبختی، خوشی، لذت و همه مسائل ارتباط پیدا میکنه. و از این جهت من خوشحالم که واقعا خودم هم احساس میکنم که همیشه این کار معلمی را که سقراط آغاز کرده در باب نقد زندگی خودم و مواظبت از خود و این که به دیگران هم بگیم که انسانهای بزرگ چه طرحی برای زندگی داشتن و چگونه این طرح را معرفی کردن و چقدر خودشان به این طرح وفادار بودن و ما چه طرحی باید برای زندگی خودمان داشته باشیم.
سپاسگزارم از شما جناب دکتر.
خوشبختی واقعی چیست؟ کیمیای هستی کجاست؟ آنچه زر می شود از پرتو آن قلب سیاه، کیمیایی است که در صحبت درویشان است. کیمیا، برنامه ای در جستجوی معنای زندگی. کمال انسانی چگونه معنا می شود؟ کیمیا هر یک شنبه رأس ساعت 21 از رادیو فرهنگ. کیمیا را از ما بخواهید.
گفته میشه جناب دکتر، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند آیا شود که گوشه چشمی به ما کنند؟ آی دکتر، ممنون از مقدمه‌ای که داشتید درباره این که ما چرا باید فلسفه را به صورت انضمامی‌تر، عینی‌تر و در پیوست و جاری بودن با مسائل زندگی ببینیمش و در واقع یک نوعی از کاربست فلسفه را ارائه میدیم به عنوان یک معلم بزرگوار فلسفه در معتبرترین دانشگاه ایرانی، دانشگاه تهران، به گونه ای که مردمان بتوانند نزدیک بشن با اون دغدغه سقراطی از فلسفه که فلسفه چه برای نیک زیستن ما داره. خب یکی از مهمترین اصطلاحات در فلسفه کلاسیک، در فلسفه ای که حالا سه بزرگ مرد داره، سقراط، شاگردش افلاطون و شاگرد افلاطون ارسطو، واژه‌ای هست به نام اودایمونیا که تعبیرش میکنن به نیکبختی. و از همین نیکبختی ما میخواییم به مفهوم خوشبختی برسیم. در واقع شما هفته گذشته درباره نظریه افلاطون مفصلا بحث کردین، اگر اجازه بدین ما پیگیر باشیم از این ادامه بحث شما، بحث ارسطو رو درباره مفهوم خوشبختی و معنای زندگی.
کل فیلسوفان مسلمان رستالیس
رستالیس.
عرفش خدمت شما، واقعا این واژه اودایمونیا باعث دردسر شده و الان هم شنوندگان وقتی این واژه رو بشنون میگن این باز یه چیز انتزاعی هست و چیز پیچیده ای هست. ارسطو در واقع این واژه را از یک ریشه، یعنی از یک کلمه او و دایمونیا گرفته که او در حقیقت معنی خوب هست، نیک هست و خیره. اگه اینجا دقت کنید دایمونیا هم، دایمون در واقع یه جور، حالا بعضیا ترجمه کردن مثلا به یه جور دیو، ولی واقعا یک دیو نیست، بیشتر به نظر من به یک، به قول جولیا آناس میگه گاردن اسپریت، یک روح محافظه. و در حقیقت
نگاه بام با اون فرح ایزدی در
یه جورایی، حالا فرح ایزدی مال آدمای خاصی بود، اینجا توی فرهنگ دینی ما یه جورایی ما میگیم و نفخت و فیه من روحی، مثل این که در درون هر آدمی نفخه الهی هست و لمحه از خدا هست. در فرهنگ دینی ما در اصطلاح خود سقراط یه دایمون داشته ظاهرن وقتی میرفته با اون معبد الهی، معبد دلفی، در واقع با او سخن میگفته و او را راهنمایی میکرده. در حقیقت اودایمونیا وقتی با هم ترکیب کنیم، شاید هم ارسطو خیلی به این اتیمولوژی توجهی نداشته، یه جورایی ارسطو میخواد بگه شما باید برسید به اون خود راستین خودتان و برگردید به اون روح، اون فرشتهی که در زیر این جلد شما هست و اون نگهبان شما باید نیک باشه، روح شما باید نیک باشه، یا اون نگهبان نیک را باید داشته باشید و مراقب باشید و حرفهای او را گوش بدید و بر طبق دستورات اون رفتار کنید. من یادم از زمانی که بچه بودم توی روستا و اینها به ما میگفتن، مثلا آدمایی که خانواده‌ای که خوبن میگفتن خانه فلانی یه فرشته داره مثلا.
جالبه.
آره مولانا هم یه جا داره مثلا میگه ای اون کنده جان من تلقین شعرم میدهی، در تن زنم خاموش کنم ترسم که پیمان بشکنم. یه جورایی شعرم در واقع یه جور تلقین اون خود برتره یا اون خود فلسفه هم بیه معنا همین هستش. ایودایمونیا در واقع ترجمه میشه به هپینس و خوشبختی، ولی واقعا اون کلمه خوش که همراه این میاد و کلمه بخت که میاد یه خود کار را دشوار میکنه. مثل این که اون چیزی که در نگاه ارسطو هست که ملاحظات اخلاقی و فضیلت محورانه و اولویت دادن مقدم کردن بعضی اولویت ها، یا اون جنبه ای که محقق کردن خود هست یا تلاش برای اون خود بنیادین هست، در این واژه هپینس وجود نداره. لذا بعضی ها مثلا به جای هپینس و خوشی خوشبختی ویلبینگ را بهروزی را در واقع بعضی ها چیز کردن، بعضی ها حتی سلف ریالیزیشن تحقق خود را مطرح کردن، بعضی ها فلوریشینگ مثلا سلف فلوریشینگ شکوفایی را مطرح کردن، خودشکوفایی. همه اینا نشان میده که این واژه هنوز نتوانسته به طور دقیقی ترجمه بشه. ولی در زبان فارسی من دیدم خیلی ها به ایودایمونیا ترجمه میکنن و شاید هم نیک زیستی یا نیکبختی در واقع به جای خوشبختی. یعنی این نیکبختی که ما تو فارسی هم به کار میبریم تأکیدش بر اینه که ارسطو در واقع میخواد در مقابل اون جریانی که فقط جنبه روانشناختی زندگی را معیار قرار میداد و فقط بر لذت تکیه میکرد و میگفت خوشبخت کسی است که حال خوبی داشته باشه، لذت خوب بیشتری ببره و شاد باشه، در واقع میخواد بگه نه، پای نیکی ها در میانه و پای فضائل در میانه و زمانی این زندگی زندگی مطلوب هست که این دو چیز با هم آمیخته بشن، یعنی روح شما شاد باشه و روح شما درگیر یه فرایندی باشه، یعنی اون جنبه برتر وجود شما، جنبه برتر وجود انسان اون پسوخه یا اون روح انسانه، اون درگیر باشه، هماهنگ باشه با ورچو یا ورتوس که همون فضیلته. در واقع یه نوع شادی خاصی را نشانه معنا میدانه ارسطو و در واقع میخواد بگه هر نوع لذتی، هر نوع شادکامی علامت معنا نیست، بلکه یک شادکامی خاصی، شادکامی که برخواسته از فعالیت روحه و فعالیت روحی که ناظر به فضیلته. یه جورایی ارسطو اولین آجرها و اولین پایه های اخلاق فضیلت را بنیان میگذاره که امروزه خیلی ها دیگه نو ارسطویان روزگار ما یه جورایی بازگشت پیدا میکنن به ارسطو. ارسطو از این جهت مهمه که یه مقداری هم منتقد جریان لذتگرا هست، هم منتقد اون نگاه افلاطونی هست و یه تا اندازه زیادی واقع‌گرا هست. حالا بعد از یه جهاتی هم عرض میکنم خودش هم گرفتار یه نوع ایدئالیزم شده. و حالا بعد خدمت شما توضیح خواهم داد که این نیکبختی، حالا یا برای این که دیگه دشوار نشه، این خوشبختی که ارسطو مطرح میکنه یه مقداری انسانی تره، یه مقداری واقعی تره و قبول داره برای اینکه خوشبختی رخ بده باید خیلی چیزا دست به دست هم بدن و خیلی عوامل باید کنار هم قرار بگیرن که آدم خوشبخت بشه در واقع.
و به تعبیر آقای دکتر میشه گفت ارسطو عامل اجتماع یا عوامل اجتماعی رو به رسمیت میشناسه در بحث خوشبختی و در روزگار اکنونی ما کمتر این اتفاق میفته، حتی تو زمان خود ما که برخی خوشبختی رو کاملا یک تفسیر متافیزیکی حتی میکنن و این جای خیلی نقد و نظر داره.
اگر نقطه مهمیه که در واقع به خاطر اون اوضاع عجیبی که در زمانه ارسطو هم وجود داشت، اینا سعی بیشتری داشتن که خوشبختی را درونی بکنن و بگن هرچی ما خوشبختی را بی نیاز از عوامل بیرونی بکنیم کمتر آسیب میبینه. مثلا شما در رواقیون بعدها میبینید که خوشبختی خیلی برمیگرده به عوامل درونی و نگاه آدم و در حقیقت چیز آدم. ولی ارسطو در واقع میخواد بگه که خوشبختی خصوصی ما نداریم و در ارتباط هست با واقعیت زندگی و واقعیت جامعه و واقعی و انسان. اگه بخواد انسان بشه و محقق بشه و به اودایمونیا برسه، باید در متن جامعه و در واقعیت عینی به فعلیت برسه.
سپاسگزارم از شما. پس برای فهم ارسطو باید پیش بریم به سمت انسان. با کیمیا در خدمت شما هستیم از پخش زنده شبکه فرهنگ. 3558 سامانه پرم کوتاه هستش که در خدمت شما قرار داره برای طرح دیدگاهاتون و احیانا طرح پرسش هاتون. گفتگو میکنم بنده یاسر هدایتی با جناب دکتر امیر عباس علی زمانی درباره خوشبختی و معنای زندگی. خب آقای دکتر علی زمانی در خدمت شما هستیم و طرح دیدگاه ارسطو درباره معنای زندگی و خوشبختی.
واقعش این پرسش جولیا آناس هم میگه همیشه این پرسش مطرح بوده که زندگی آرمانی چیست و چگونه میتوانیم به این زندگی آرمانی برسیم، و همه هم این پرسش را اساسی ترین پرسش پیش روی انسان میدانند. علی‌رغم این که همه قبول دارن این پرسش فوق‌العاده پرسش مهمی هست، ولی در پاسخ به این پرسش خیلی دیدگاه متفاوته. حداقل آنها سه تا رویکرد رو میگه. یه رویکرد تقدیرگرایانه رو میگه و معتقده که بعضیا معتقدن برخورداری از یک زندگی مطلوب و یک زندگی ایدئال واقعا تابع بخته و شانسه. هم در دوران باستان و هم در دوره مدرن کسایی مثلا، حتی تعجب میکنی جناب ولی من اسم برم، مثلا کسی مثل برنارد ویلیامز و رابرت سالومون، مثلا برنارد ویلیامز از یه نوع بخت اخلاقی اسم میبره.
دقیقاً بعد که تو بحث فلسفه اخلاق مطرح
میگه خیلی چیزا باید دست به دست هم بده که یه نفر به معنی واقعی کلمه خوشبخت باشه، و این یه جور بخت در واقع. در مقابل این رویکرد تقدیرگرایانه، حالته این رویکرد تقدیرگرایانه شاید یه بعضی از متفکران دینی هم یه جورایی به این دامن میزنن، از سعید و سعیدون فی بطن امی و شقی و شقیون فی بطن امی. سعید در شکم مادرش خوشبخته و شقی در شکم این درست نقطه مقابله.
این حدیث منتسب به پیامبر اعظم
بله. این درست به اصطلاح نقطه مقابله. حالا من اون محتوای روایی داستان کار ندارم، به عنوان یک آموزه فلسفی درست نقطه مقابل اون تفکر ارسطویی هست که ارسطو خوشبختی را واقعا مکتسب میتونه، یعنی ما به خوشبختی میرسیم، باید تلاش کنیم، باید برنامه داشته باشیم و می توانیم بهش برسیم و یک اکتساب. واقعا رویکرد تقدیرگرایانه در واقع یه جور نگاه غیر اکتسابی داره نسبت به خوشبختی و طبیعتاً خیلی نگاه به نظر من نخبه‌گرایانه و منفی است. نگاه دوم که باز تو این جلسات توضیح دادیم، زندگی خوشبختی به مثابه شادکامیه، بیشتر بر اون جنبه روانشناختی زندگی تاکید میکنه و میگه آدم‌هایی که خوشترن Better life is a happier life، مثلا زندگی بهتر زندگی خوشتر هست، که گفته بود ما اهل کبابیم و ربابیم و شرابی. ولی ارسطو واقعا بین این دوتا حرکت میکنه، یعنی ضمن این که یه جورایی قبول داره که شانس، یه درجه ای از شانس را، یه درجه ای، حالا تأکید میکنه، درجه ای از شانس را قبول داره که فرد، مثلا فرض بفرمایید اینی که به لحاظ جسمی یا به لحاظ ثروت یا به لحاظ جغرافیا یا به لحاظ جامعه‌ای که درش هست، اینا یه جورایی شانسه، در واقع قسمتی شانس هستش. ولی معتقده که خوشبختی یک فعالیته و یک تلئوس هست، در واقع تلئوس در مقابل اسکوپوس، اسکوپوس در واقع مثل این که یه چیز، یه شیئه، و تلئوس یه جور غایته و یه جور رسیدنه. در واقع در حقیقت ارسطو معتقده که ما باید ببینیم انسان بودن انسان به چیه. اگر بخوایم اولین، به نظر من اولین فیلسوفیه که به طور مدونی فلسفه زندگی می نویسه
و
بله بله، من واقعا معتقدم اخلاق نیکوماخوس بیش از اون که اخلاق به مفهوم موعظه‌ای کلمه باشه، اخلاق به مفهوم فلسفی کلمه است. ارسطو موعظه نمیخواد ما رو موعظه بکنه، از موعظه هم بدش میاد و آذر مدینه فاضله او خیلی جایگاهی ندارن و شاید هم اگه مثلا فرض بفرمایید در جوامع دیگه بود خیلی ناراحت می شد. او معتقده که تأمل اساس زندگی با ارزشه. زندگی مطلوب اگر از ارسطو بپرسیم که چه زندگی هست، میگه زندگی هستش که انسان در حقیقت در اون به اون جوهر وجود خودش دست پیدا میکنه. جوهر وجود انسان از نظر ارسطو، و بعدها شما میبینید فیلسوفان خودمان، فیلسوفان مشائی و بعدها حتی صدرا، بالاترین سعادت رو سعادت عقلی میگیرن در جلد هفتم اسفار و بعدها هم در جلد هشت و جلد نه بحث معاد را هم که مطرح میکنه، تحت تأثیر این نگاهه که بالاترین لذت، لذت عقلی هست. پس بنابراین اگر ما بخواهیم بگوییم خوشبختی در نگاه ارسطو چیست، انسان خوشبخت کسی است که در حقیقت به اون تأمل دست پیدا میکنه. نه تنها دست پیدا میکنه، در حقیقت مانند یک کشتیگیر حرفه‌ای، چون فضیلت که در اینجا گفته میشه همونطوری که توضیح دادن به معنی افضلیته، به معنی برتریه، اکسلنسه، مثل یک تیرانداز ماهر یا مثل یک کشتیگیری که، چون میدونید این واژه ورچو یا ورتوس، این شش قرن قبل از افلاطون و ارسطو در هومر هم به کار می رفته.
دقیقا.
مثلا کسایی که ورزشکارهای بزرگی بودن، اینها صاحب فضیلت بودن، قهرمانان، اونایی که نظامیان بزرگ، یه جو ابرمرده در واقع. اگر من بخوام منتها خوشبخت ارسطو ابرمرده در انسان بودنه، ابرمرد در تأمله. یعنی چی؟ یعنی فرمان زندگی او مانند، من اگه بخوام خیلی اینه عینی و انضمامیش کنم، مثل راننده های ماهری هست که حتی لحظاتی که خیالات اونها رو میبره اینقدر مهارت دارن که رانندگیشان رو از دست نمیدن. فیلسوف در واقع اون کسیه که مهارش و اون فرمان زندگیش در دست عقلشه و عقل در واقع در جهت شکوفایی خودش او را به پیش میبره. در حقیقت خوشبخت میشه فیلسوف، و فیلسوف کسیه که خردورزی میکنه و همه چیز مقدمه است برای خردورزی، و انسان هر چه بیشتر خرد ورزی بکنه انسان تره. ای برادر تو همین اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای. البته به دلیل اینکه در جامعه زندگی میکنه و به دلیل اینکه با سیاست ارتباط داره، مجبوره که وارد سیاست هم بشه. یعنی فقط مرد تفکر و تأمل نیست، مرد سیاست هم هست، منتها سیاستی که مقدمه برای خردورزی هست. جامعه‌ای که ارسطو در نظرش هست که ساخته بشه، جامعه‌ای هست که در اون جامعه آدم ها هرچی بیشتر انسان‌تر باشن و فیلسوف‌تر باشن و خوشبخت‌تر باشن، یعنی عقل